اصلا باید این رو به سمت مدارس کشون و این فرهنگ ورزشی و اخلاق مداری رو از مدارس آغاز کرد. من به نظرم میاد که سازمان ورزش باید از با فدراسیون های ورزشیش یک جلسه این رو بذاره، اینها رو بکشونه سمت مدارس کشور و زیر ساختار رو از اونجا آغاز بکنه و این فرهنگ مربیگری رو در اونجا احیا بکنه. من به نظرم میاد که اگر ما این از مدارس شروع بکنیم راهمون موفق تره. یک راه دراز مدتی هم نیست، کوتاه مدته، با توجه به اینکه ما در فرهنگمون، فرهنگ دینی و معنویمون اخلاق مداری رو نسبتا حاکمیت ورزش میدونیم.
آقای دکتر نیکنام، بعضی اعتقاد دارن که ما برای اینکه به سمت مسیرمون که حالا در حوزه فرهنگ هست به درستی حرکت کنیم، طبعا بدون نقشه راه نمیتونیم باشیم، باید ما یه مرامنامه، یک نظامنامه‌ای رو مد نظرمون قرار بدیم. حالا بسته به موقعیتی که یک باشگاه داره، شاید یک باشگاه بر مبنای قدمتش، سابقهش، میزان هواداری که داره، میزان اقبال عمومی که داره و توجهی که بهش هست، بیاد اون مرامنامه و نظامنامه خودش رو در حوزه فرهنگ ترسیم کنه. اولا بفرمایید که این مسئله که من عرض کردم رو این میتونه جزء دستور کار قرار بگیره یا اینکه خیر، به هر حال این رو برای ما توضیح بدید. و نکته بعد اینه که متولی ورزش که حالا دستگاه ورزش کشور است و به ویژه وزارت ورزش و جوانان در این زمینه چه وظیفه‌ای داره؟
وزارت ورزش که اولا یک بخش رو ایجاد کرده به نام در کمیته ملی المپیک.
البته ما باز همون نگاه جامعه شناسانه شما رو می‌خوایم آقای دکتر نیکنام در مورد پرسشی که عرض کردم. بله.
بله. ببینید الان این قضیه که فرمودین امکان‌پذیره. شیوه‌نامه‌هاش برقرار شده. امروز سازمان‌های جهانی علاوه خصوص ورزشی و اقتصادی شیوه‌نامه‌هایی رو در رابطه با اخلاق به نگارش درآوردن. شیوه‌نامه‌های خوبی هم هست. یه تجربه‌های خوبی. بعضی موقع های پارادایم های ارزشمند، یه الگوهای ارزشمند وقتی این الگوهای جهانی میاد تو بومی میشه، محلی میشه، پیاده سازی میشه، این رمز موفقیت. ما نمیتونیم بگیم فقط وزارت ورزش. الان شما ببینید که در خود یونسکو هم در ایران یه کمیته اخلاق تشکیل شده، در خود وزارت ورزش هم این کمیته اخلاق انجام شد، ولی اینها ملاک نیست، اینها هماهنگیاش مهمه، تبادل اینها هم مهمه، ایجاد تعامل بین این سازمان ها مهمه که میتونه نقش آفرینی بکنه. حتی در وزارت آموزش پرورش هر جامعه شناسی هم شما بخواید بگیرید که بالاخره ما باید پشت صحنه همه موارد رو هم داشته باشیم. ما فقط نمیتونیم جنبه های نمایشی اخلاق رو به نمایش بذاریم، پشت صحنه موارد ورزشی هم باید مد نظر قرار بدیم که متاسفانه اون یه خورده کم رنگ باید پررنگ ترش بکنن. فرض مثال نشه این کار اتفاق بیفته.
آقای دکتر نیکنام، من دوباره برگردم به بحث مربیان و یک موزلی رو مطرح کنم که حالا شاید شما هم از منظر جامعه شناسی و با نگاه به سمت هوادار اون رو بخواید مورد تحلیل قرار بدید. ما برخی از مربیانمون باید بپذیریم که یک روش نامطلوبی رو برای پیشرفت کردن دارن استفاده میکنن. حالا اگر من بخوام مثالی هم نمیزنم که حالا به کسی هم بر نخوره، همه از اون میدونن منظور من چی است. این دست از مربیانی که حالا من دارم عرض میکنم که شاید یه نداری اونها رو به عنوان مربیان بی تعهد یا کم تعهد بشناسیم در ورزش کشورمون، روز اولی که با یک باشگاهی قرارداد میبندن کاملا در جریان هستن آقای دکتر نیکنام که این باشگاه یک باشگاه ضعیف هست، یعنی هم از نظر مسائل مالی هم از نظر تشکیلات و ساختار. میان به این باشگاه ها و کاملا هم مثل روز براشون واضح و مبرهنه که به موقع پول اینها پرداخت نخواهد شد، پول این مربی داده نخواهد شد، از روز اول کاملا اینا رو میدونن. میان و حالا در وسط فصل، البته خوب از بندهای قانونیشون استفاده میکنن، کسی منکری نیست، بالاخره قانون مشخص است، اونها هم کار غیر قانونی نکردن، البته این مربی که مد نظر ما هست یا مربیان، میان این قرارداد رو فصل میکنن و در حالی که چشم و نگاه شاید هزاران نفر، میلیون ها نفر طرفدار و علاقمند به سمت اون تیم هست، این تیم رو رها میکنن، ول میکنن در وسط فصل و سر از یه تیم دیگه در میارن. یعنی در واقع میان یک پل پرتابی میشه اون باشگاه اولیه برای اونها و با یک نقشه میان وارد این باشگاه میشن تا خودشون رو اونجا عرضه کنن، بعدن از بندهای قانونی خودشون استفاده کنن، فصل کنن و سر از تیم دیگر در بیارن و اون تیم، اون هواداری که دلش برای این تیم میتپه رو دوچار التهاب کنن. این از نظر جامعه شناسی چقدر میتونه اثرات مخرب بذاره بر مردم و هوادارا؟
ببینید اثرات مخرب اینو شما فقط رو هوادار نبینید، اثرات مخربش رو خود اون فرد مربی هم شکل میگیره. اگر ایشون فکر کنه مثلا از این باشگاهی که هوادار خیلی زیادی داره با طرفداران خیلی زیاد، یه دفعه دل میکنه باشگاه رو، میره به خاطر یک رزومه درست کردن روی باشگاه دیگه میخواد حرکت بکنه، قطع به یقین شما فکر نکنید که خودش تخریب میشه، در دراز مدت خودش هم تخریب شده. شما یک مربی پیدا بکنید که این چنینی رشد کرده باشه، پیدا بکنید به من بگید کدوم مربی که اینجوری رشد کرده. قطع به یقین مربیهای بزرگ دنیا هم در موارد غیر اخلاقی رشد نمیکنن. این موارد غیر اخلاقیه. شما وقتی هواداری دارید که کلاس پنجم دبستان اول راه،
ولی آقای دکتر نیکزم رشد مالی میکنن، حالا رشد اخلاقی نمیکنن ولی رشد اقتصادی میکنن، رشد مالی میکنن. من مربی رو برای شما مثال بزنم، اسم نمیبرم، آدرس دارم میدم، که این بنده خدا از سال گذشته لیگ دو رفت، لیگ یک رفت، لیگ برتر رفت، میشه چند تا تیم؟ میشه 3 تا تیم. امسال هم تا به این لحظه که خدمت شما هستم 2 تا تیم رو عوض کرده، اول لیگ یک و لیگ برتر، تو هیچ کدومم نتیجه نگرفته. ولی اگر ما به این قائل باشیم، فرض کنیم که 300 تومان هم از هر تیمی گرفته باشه، که بیشتر گرفته و خواهد گرفت، خب این رشد اقتصادی کرده، یعنی یک رشد اقتصادی برای این آقا و برای این فرد اتفاق افتاده. و بنابراین از این منظر چگونه نگاه کنیم به ماجرا؟
من معتقدم وقتی یک رشد نامتعارف پیش بیاد، پشت سرش فساد میاد.
بله.
وقتی فساد میاد، شما مطمئن باشید که این آدم هر چقدر درآمد داشته باشه، ناخودآگاه مسیر زندگیش مسیر تغییر پذیریه. شک نکنید به این موضوع، شک نداشته باشید. ما توی فرهنگ دینی داریم زندگی میکنیم، توی فرهنگ معنوی داریم زندگی میکنیم. نگاه به ظاهر قضیه نمیتونید داشته باشید. شما پشت صحنه این آدمایی که اینجوری پول در آوردن رو برید ببینید، ما فقط ظاهر قضیه رو داریم میبینیم، پشت صحنه این موارد دیگه ای وجود داره. ولی معتقد به اینم که چقدر شما فکر میکنید این سرفصل اقتصادی تونسته هوادارا رو تحت شعاع قرار بده؟ هوادارا دیگه متوجه دارن میشن زمان عوض شده، اقتصادهای نوظهور، عملکردهای نوظهور داره شکل خودش رو ناخودآگاه تو جامعه پیدا میکنه.
درست.
این نیست که حالا هوادارا با این سبک و سیاق بیان سرخورده بشن یا این موارد رو ببینن و بی اهمیت باشه براشون. قطع به یقین هوادار هم متوجه این قضایا میشه، چون کسی که میاد برای پول از این باشگاه باشگاهی دیگه میره و روند اقتصادی خودش رو حاکم میکنه در جامعه ای که یک جامعه دینی و هدفمنده، من موفقیت این آدم ها رو نمیبینم. نمیدونم شما چه دیدگاهی به این قضیه نگاه میکنید.
یعنی موفقیت کاذبه دیگه، یعنی موفقیت به طور قطعی یعنی نخواهد.
حبابه. حبابه. شما یک چیزی رو عین این سکه یا موارد اقتصادی که بالا پایین میرین، حبابه. این حبابا چقدر تونست اثر بذاره تو جامعه؟ نه اینکه نداشته باشه ها، مخالف این قضیه نیستم، اما معتقدم این که این روش الگوی موفقی نیست.
بسیار.
هوادارا هم به این قضیه واقفن که این الگوی موفقی نیست.
بله. و توصیه‌تون به هوادار در این گونه مواقع چیه؟ چون به حال هوادار احساسات داره، تعصب داره، ارق داره به تیمش، بعد تیمش با رفتن مربی آسیب میبینه و روح و روانش تحت تاثیر قرار میگیره، حتی ممکنه در زندگی شخصی او اثر منفی بگذاره. توصیه شما به عنوان یک جامعه شناس به هواداری که اینگونه آسیب دیده از ناحیه مربی چی هست؟
من یه مقدار خط تو عوض کنم، بیام رو قضیه دینیمون.
بله.
ما سرمنشه زندگی همه ما تو ایران امام حسینه.
بله.
امام حسین وقتی توی این قضیه اشاره میده که من برای 2 چیز به کربلا رفتم، 2 چیز باعث شد که من این قضیه رو در دنیا حاکم بکنم که الان بعد از گذشت قرن‌ها هنوز نامی ازش موندگاره.
درست.
علتش این بوده که اخلاق و عقلانیت رو حاکم بکنه. هوادارا باید این مسئله توجه بکنن که ما در کشوری زندگی میکنیم که پایه‌های دینی داره.
بله.
اخلاق و مداری داره.
بله.
و وقتی امام حسین ما به عنوان سرور و سالار شهیدان ما اشاره به این موضوع میده که اخلاق و عقلانیت میتونه حاکم بشه، هوادارا هم به این موضوع باید توجه بکنن. نمونه بارزش رو در رفتار و کردار سردار سلیمانی شما دیدید. اخلاق همیشه حاکمیت خودش رو برقرار. من به اعتقادم این که هوادارای ما بیشتر منشأ خودشون رو، سلوه خودشون رو امام حسین قرار بدن و اخلاق و عقلانیت رو در خودشون با محوریت وجودی خودشون احیا بکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر نیکنام، جامعه شناس ورزشی، از اینکه وقتتون رو به ما دادید. بی‌نهایت سپاسگزارم. یا علی، خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. 12:41. خیلی سپاسگزار که رادیو ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان با ورزش و جامعه در خدمت ما هستیم تا حدود ساعت 13. دوست و همکار ارجمندم کوتن خداپرست بخش جالبی رو آماده کرده در خصوص مرامنامه ها در حوزه البته داغه.
یکی از مهمترین بحث های مرامنامه ها در فوتبال دنیا بحث رعایت احترام داور و همچنین رعایت فاصله بین بازیکن و داور در زمین مسابقه هست. مسئله‌ای که در فوتبال انگلستان بسیار جدی گرفته میشه و هر بازیکنی که به داور مسابقه درست یا غلط اعتراض کنه، در صورتی که باعث وارد کردن خدشه به اعتبار داوری و فوتبال بشه، پس از بازی هم شامل جریمه‌های اتحادیه فوتبال خواهد بود. در سراسر جهان چالشی شاید همیشگی و البته همیشه آزاردهنده به نام قاطعیت داور و فرهنگ بازیکن وجود داشته و داره. این مشکل فقط مختص فوتبال کشورمون یا خاورمیانه نیست. همیشه فقط در آمریکای جنوبی نیست که کلیپ‌های جذاب درگیری با داور شکل می‌گیره و در سرتاسر دنیا منتشر میشه و مردم جهان از تماشای اون استقبال می‌کنن. همیشه فقط آسیای جنوب شرقی نیست که داور خود رو تا پای دادگاه عالی و ملی پیش می‌بره و بازیکنانش رو حتی تا مرز محرومیت از حق شهروندی هم تهدید می‌کنه. شاید مهم‌تر از چالش قضاوت و داوری بی‌طرف فانه و حرفه‌ای ماجرای فرهنگ بازیکنان مطرح باشه. نشریه گاردین در مقاله معروف خودش چند سال قبل به بهانه تهدید داور انگلیسی مک مورتن به مرگ پیش از قضاوت بازی آرسنال و چلسی نوشته بود: منتظر یک یادداشت خواندنی و بلند بالا نباشید. قضیه کاملا روشنه. اگه بازیکن حرفه‌ای باشید و مرامنامه حرفه‌ای رو امضا کرده باشید، هوادار حرفه‌ای باشید و به اصول اخلاقی هم پایبند باشین، قطعاً با این مسائل برخورد خواهید کرد. یکی از درگیری‌های مشهور در دنیای فوتبال باشگاهی که پس از جستجوی اینترنتی درباره درگیری داور با بازیکنان فوتبال بلافاصله درباره اون چندین و چند لینک پیدا میشه، برمیگرده به بازی پاریس سن ژرمن و چلسی به قضاوت کویپرس، داور سرشناس هلندی در 13 مارس سال 2015. به اعتراض شدید دو تیم به قضاوت پرحاشیه و اخراجی که فشار در فضای ملتهب بازی رو دوچندان کرد. پس از این بازی بود که اتحادیه فوتبال انگلستان بیان تاریخی خودش رو منتشر کرد و نوشت: جدا از احکامی که برای بازیکنان خاطی و فحاشی‌های صورت گرفته در نظر گرفته شده، باید بگیم که این یک تذکر جدی بود برای فوتبال اروپا. لیگ قهرمانان اروپا با این صحنه‌ها باید به خود می‌لرزید. اوج بی‌اخلاقی در فحاشی بازیکنان به داور و رها کردن ذات فوتبال مایه شرمساریه. چطور میشه همچنان دم از فوتبال حرفه‌ای زد؟ قانون موسوم به ماده 143 اساسنامه فوتبال انگلستان که ذیل ماده 72 اخلاق میشه، چندی قبل به بررسی گذاشته و تصویب شد. طبق این قانون هر بازیکنی که به داور مسابقه درست یا غلط اعتراض کنه با جرایم سنگینی روبرو خواهد شد. او از یک تا چند بازی محروم میشه و جریمه نقدی هم شامل حال او خواهد شد و داور خاطی هم در این میان قطعاً زیر ذره‌بین اتحادیه فوتبال و کمیته داوران قرار میگیره. این در حالیه که تمامی بازیکنان در لیگ فوتبال این کشور این مرامنامه رو امضا کردن و در صورتی که ازش تخطی کنن با جرایم سنگینی روبرو خواهند شد.
خب تشکر میکنم از سوتن خداپرست. اما عرض کردیم که دوستان عزیز شنونده از طریق پل‌های ارتباطی که در اختیار دارن سعی کنن که مربیان اخلاق مدار ورزشی کشور رو به ما معرفی کنن، به نوعی مرور کنیم اسامی عزیزانی که اونها رو به عنوان مربیان با اخلاق در ورزشی کشور میشناسیم. یکی از عزیزانمون ابراهیم صادقی سرمربی سایپا رو با اخلاق ترین مربی معرفی کرده. محمد از بهارستان گفتن به امید موفقیت تیم محبوبم سایپا، که خب جالب هست سایپا هم طرفدار دارن. سرکار خانم مینو از اهواز شنونده همیشگی ما یک مطلب خیلی بلند بالا فرستادن، گفتن هر موضوعی که مطرح بکنید اول آخرش برمیگرده به مدیریت و عملکرد مدیران، مدیرانی که در ورزش ما سر جای واقعی قرار ندارن، ورزشی که به معنای واقعی حرفه‌ای نیست، ورزشی که دولتی و نتیجه‌گراست، ورزشی که ابتدا از طرف بسیاری از مدیران اصول اخلاقی زیر پا گذاشته شده. خب زمانی که مدیر رعایت اخلاق نکنه این مسئله به زیر مجموعه هم تسری پیدا میکنه. مطلب خیلی طولانی است، من خلاصش رو عرض کردم. سجاد ابراهیمی از ارومیه هم نامهای دو اسطوره باشگاه استقلال، منصور پوریدری و ناصرخان حجازی رو به عنوان مربیان اخلاق یاد کرد. دوستان 12:47 هست و ما همچنان ورزش و جمعه از رادیو ورزش تقدیم حضورتون میکنیم. بحث امروز ما در مورد تاثیرگذاری باشگاه ها بر هواداران هست و اون خط مشی و نقشه راهی که هر باشگاه در حوزه فرهنگ برای خودش ترسیم میکنه. روز گذشته در مورد مدیران صحبت کردیم و امروز بحثمون رو اختصاص دادیم به مربیان. حالا روز گذشته اتفاق بسیار جذاب و جالبی افتاد در فوتبال کشورمون که نه اینکه تا به حال تکرار نشده، ولی خب چون بیشتر از طریق پخش زنده دوستان در جریانش قرار گرفتن، ما رو مجاب کرد که برای ادای دین به این گونه رفتارهای مربیان بریم و در موردش صحبت کنیم. در بازی روز گذشته تیم‌های صنعت نفت آبادان و پرسپولیس به دفعات دیدیم که آبادانی‌های عزیز، تیم محبوب صنعت نفت، در زمین تیم صدرنشین جدول صاحب توپ می‌شدن در موقعیت‌های بسیار خوب، اما بازیکنی اگه مصدوم می‌شد از بازیکنان حریف توپ رو به بیرون می‌زدن. این فقط مربوط به یه بازی پرسپولیس نبود، بازی بود که دیروز پخش شد و همگان دیدن. این یک رویه‌ای بوده که عزیزانمون در باشگاه به واقع فرنگی ورزشی صنعت نفت و مربیان با اخلاق خودشون مثل آقای سید سیروس پورموسوی و آقای امیرحسین پیروانی از ابتدای فصل به دنبالش بودن، در دوران مربیگری خودشون همیشه به دنبالش بودن. من صحبت رو کوتاه میکنم، میخواییم به عنوان یک مستاق و برای ادای دین به کارهای ارزشمند سراغ مربی خوب، دوست داشتنی و با اخلاق فوتبال کشور بریم، جناب سید سیروس پورموسوی. آقای پورموسوی سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام و تشکر دارم خدمت شما استاد عزیز و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنون و متشکرم. مقدمه من خیلی طولانی شد برای اینکه واقعا رسانه ملی و به ویژه رادیو وزین ورزش این مسائل از دید و نظرش دور نمیمونه و فقط مسائل فنی نیست. خب ما امروز داریم در مورد تاثیرگذاری مربیان بر هواداران صحبت می‌کنیم و خب بالاخره مربی می‌تونه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با رفتارهای خودش تاثیر منفی یا مثبت بگذاره. مقدمه شما رو بشنویم تا ان شاءالله اگه زمان اجازه داد من یک دو نکته رو مطرح کنم. بفهم.
خواهش می‌کنم. عرض حضورتون که قرار ما اون چه که انجام بدیم مطمئناً وظیفه ما از عنوان کسی که تو این جامعه به عنوان الگو روش حساب میشه و بینندگان زیادی هم بازی از طریق تلویزیون حالا هوادار که نیستن یا تو ورزشگاه می‌دیدن، خب می‌بایستی به اون چیزی که به زبان میاریم در عمل هم نشون بدیم. این که فقط ما بخوایم صحبت از اخلاق مداری و روح جوانمردانه داشته باشه اما به واقع در زمین نتونیم پیاده بکنیم، خب یک شعار خالی بوده. خب به لطف خدا و همه تلاش همه تیمایی که حالا بازیکنه که تو زمین تو فشار یا تو شرایط گل از این کارا میکنن، من به نوبه خودم تشکر میکنم. برحال ما هدف گذاری کرده بودیم تحت هر شرایطی این اتفاق باید امسال بیفته. خب پرسپولیس هم همین کارو میکرد، تیمای دیگه هم هستن این کارو میکنن. ما گفتیم ما باید شروع بکنیم با توجه به اینکه شرایط سخت کرونا بر جامعه حاکم شده، به لحاظ روحی روانی مردم تحت فشار هستن. خب اگر این حرکت‌های جوان مردان می‌بینن این مقدار من فکر می‌کنم دوچار این باعث میشه که مردم اون آرامش خودشون رو حفظ بکنن و ما باید بانی این باشیم که بتونیم آرامش برگردیم. علاوه بر اینکه متاسفانه تو این لیگ یک لیگ پرتنشی تا الان داشتیم، نیمکت‌های خیلی هیجانی داشتیم و یه مقدار فضا درست هوادار تو ورزشون اما تو صفحه مجازی واقعا ملتهب شده و ما دنبال این هستیم که این آرامش به فوتبال برگرده.
بله انشالله که موفق باشید آقای پورموسوی. حالا یه شکل ماجرا شما آقای پیروانی و همکاران هستید که این کارهای زیبنده رو انجام میدید، یه شکل قضیه خود هواداران تیم خوب صنعت نفت هستن که پذیرش دارن این رفتارها رو، یعنی اینکه نتیجه گیری صرف هم برای عزیزانمون حائز اهمیت نیست و اتفاقا این مسائل اینچنینی برجسته تر هست. در این مورد هم اگر نکاتی رو میتونید تایید بفرمایید یا حالا رد کنید در صحبت من نمیدونم، بفرمایید ممنون میشم.
خب خواهش می‌کنم. برای این افتخار نصیب ما شد در باشگاه قدیمی و ریشه داری مثل صنعت نفت ما امسال خدمتگزاری بکنیم. بازیکن‌های بزرگ اسطوره‌های بزرگی داشته، حالا یه عدهشون در جمع ما نیستن که روحشون شاد باشه، یه عدهشون هستن مثل علی فیروزی که واقعا مکتب و اسطوره باشگاه صنعت نفت و ما وقتی در این باشگاه قرار میگیریم مطمئنا باید اخلاق این باشگاه که از قدیم زمان زد بوده ما هم رعایت بکنیم. ببین ما هیچ جای دنیا نمیتونیم با بیشترین و با بهترین امکانات توی ورزشگاه مثلا 100,000 نفر جمع بمونن که ما میخوایم بحث حالا فرهنگی بکنیم، بحث سیاسی بکنیم. و ورزش تنها چیزیه که مردم بدون هزینه خودشون میان تو ورزشگاه، یعنی ما از ورزش باید استفاده بکنیم که یه جامعه آرومی داشته باشیم، یه جامعه شادی داشته باشیم. من فکر میکنم اگر مسئولین ما بخوان هر کار فرهنگی انجام بدن از قبل ورزش، نه فقط فوتبال، شما ناکن کشتی هوادار خاص خودش داره، والیبال، بسکتبال، فوتبال، حالا به خاطر اینکه جمعیت بیشتری میاره ما خیلی راحت میتونیم فضای جوانامون رو کنترل کنیم.
بله آقای پور موسوی، ما زمانمون خیلی محدوده، 3-4 دقیقه وقت داریم تا در مورد موضوع مهم دیگه هم صحبت کنم. من با آقای نیکنام جامعه شناس ورزشی داشتم صحبت میکردم در برنامه امروز، بخش از بحث ما رفت به سمت تعهد مربیان. خب ما تو این زمینه مداری کمرنگ میبینیم فضا رو، اما من میخوام باز به عنوان مستاق سراغ خود شما برم که در نیم فصل پیشنهادات بسیار خوبی داشتید با تجربه توانایی فنیتون و گذشته از خود شما، واقعا درود به شرف برخی از بازیکنان تیمتون مثل طالب ریکانی که در واقع این بازیکن و این بازیکنان هم پیشنهادهای بسیار اقوا کننده داشتن، اما چه شد که موندید و این تعهده رو سعی کردید که واقعا بهش وفادار باشید، با علم به این که خیلی از مربیان از روز اول میان یه تیمو میگیرن، میدونن که این تیم بی پوله، میدونن که زیر ساختش چی هست، میان یه قراردادی میبندن به این امید که در نیم فصل فصل کنن و سر از تیم دیگه در بیارن و باعث آشفتگی تیم قبلی میشن. خیلی کوتاه در حد 2-3 دقیقه خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خب ببین، برای من میگم احترام میاره. وقتی ما در یه شهری داریم کار میکنیم که مردم عاشقانه تیمشون رو دوست دارن و مشکلات زیادی با یه برد سنتن هم فراموش میکنن، خود طبیعتا ما هم باید بتونیم قدردان باشیم و به یه جای ما جبران بکنیم. ما اول فصل با هر بازیکنی که صحبت میکنیم میگیم آقا شما اومدی اینجا باید به این پیرن، به این هوادار عشق ببرزی و وقتی پای پیشنهاد خوبیت خودمون بخوایم قیدش بدیم و پشت بکنیم به حرفای خودمون، من فکر میکنم دوچار مشکل میشیم. برای ما از یه جای باز شروع میکردیم که هر کسی در جای خودش، مربی در جای خودش، بازیکن در جای خودش، با اون عهد و قراره که اول فصل میذاره پایبند باشه و تلاش بکنه که تا پایان فصل بمونه. حالا شاید به لحاظ مالی ما امسال در این فصل ضرر کردیم، شاید میتونستیم جای دیگه بهتری بریم، اما خب مطمئنن پایبند اون بحث اخلاقی که فیما بین بوده. برات من میگم فقط تو خوبی ها نباید با هم باشیم، ما تو سختی ها باید با هم باشیم و پشت هم باشیم. من دیروز جمله به حمایت بازیکنام گفتم، چون در حرف خود بازیکنام
درسته
گفتم ما به عشق مردم و هوادار هوادارهای صنعت نفت نه اعتصاب میکنیم و نه کودتا میکنیم، علیرغم همه قولایی که به ما دادن و عملی نشدن. مطمئن باشید هر روز سعی میکنیم که نسبت به روز قبلمون ما با کیفیت و با انگیزه بیشتری تمرین میکنیم، اما امیدوار هستیم مسئولین به خودشون بیان و به تعهداتی که نسبت به بازیکنان عمل میکنن.
بله، و یه نکته هم همین الان یادم اومد که مطرحش کنم، بس این نشستای خبری آقای پور موسوی عزیز و این که برخی از سرمربیان ما اصلا اهمیتی قائل نیستن برای نشستای خبری، آیا شما توصیه‌ای دارید که به هر حال چون نشست خبری یه جور احترام به خبرنگار هست، به عنوان نماینده مردم، احترام به هوادار هست و این مسئله رعایت نمیشه، آیا باید از نظر حقوقی و قانونی برخوردی صورت بگیره یا همین رویه‌ای که داره اتفاق میفته مطلوبه؟
خب من یکی از گلگیام به بچه های رسانه، من میگم آقا اگر ساعتش با خود مربی ها هماهنگ بکنه، چون بعضی موقع خدای ساعتی که میذارن ساعت مناسب میذاره یا جلسه فنی داره یا تمرین داره میذاره،
اگر بعضی هم از قصد یه جوری وقتش رو تنظیم میکنن به این نشسته نرسن، حالا خودمونیم.
خب ببین این دیگه برمیگرده به سازماندهی ما، متاسفانه فدراسیون سازماندهی اعلام میکنه که آقا هر سرمربی قبل از بعد از نتیجه و وقتی برخورد نمیشه مطمئنا این دچار دوگانگی وجود. من فکر میکنم من به عنوان سرمربی باید پاسخگو باشم به هواداری که تو ورزشگاه نمیاد، میخواد بدونه تو تیمش چه اتفاقی افتاده. درست. هفته یک بار میخواد یه سری صحبت از زبان سرمربی. من فکر میکنم اگر سرمربی ها احترام بذارن هم به رسانه هم به هوادار، جای دوری نمیره و سازمانی باید برخورد بکنه.
خیلی ممنونم آقای پور موسوی، برای ما وظیفه داشتیم ادای دین کنیم به کارهای زیبنده و خوبی مثل کار شما. آرزو موفقیت دارم براتون.
آقا خیلی ممنونم اینکه وقت گرفتید.
خواهش میکنم، قربون شما، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، اصلا زمان نداریم بعد از حضورتون مرخص بشیم، با این امید آرزو که انشاءالله مجموع بحث امروز ورزش جامعه مورد استفاده و عنایت قرار گرفته بشه، ما موضوع رو فردا هم پیگیری خواهیم کرد. یا علی، خدا نگهدار.
یا بیا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره آی بله ماشینی فانتزی دست باب داره آی بله مهد فرش معتبر با تفریفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096 تپسی.
آخش حالم جا اومد. خدا رحمت کنه آقا استی رو. اسکانیای خوبی بود ولی از بس تو انداختن خوشکنهای خوب کنس بود که آخرش هم روماتیسم گرفت و الکی الکی اسقاط شد. آخه بگو مرد حسابی ماشین سنگینایی مثل ما که شب و روز کپ جادن هر فیلتری رو که نمیدازن، هر روغنی رو که نمیریزن، هر چیزی هم خارجی بود که با کیفیت نیست. آخه اگه من هنوز قبراق میتازونم و تو جاده نمیمونم واسه خاطر اینه که راننده با مرامی دارم که به هم میرسه، فیلتر میندازه با اصالت، با ضمانت، با معرفت، به افتخارش.
با سرکان دلت قرص.
دوغ اول آبلی معروفه در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096 تپسی.
ذرت بذار، پاستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیف چاره یه کاره چند منظور داره، سینک ظرفشویی کف دستشویی، پاک و تمیز میشه حمام و کف همیشه، همه جا میشه براق و تمیز. بیس بیس اکتیو، از بین میرن میکروب و گریز. بیس بیس اکتیو،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
بعد از ظهر شما بخیر باشه دوستان عزیز و شنوندگان محترم. خیلی ممنونم از همراهی شما. رسیدیم به ساعت 13 و صدای ما رو از تهران پخش شبکه رادیویی ورزش میشنوید. برنامه مشاور آماده پخش، با هم گوش میکنیم.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ 1،
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه.